سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم، شنونده برنامه خبری رادیو آزادی هستید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این مجله خبری. استر محکمه روسیه امروز گروه طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد. طالبان در سال 2003 از سوی روسیه در این فهرست شامل شده بودند و بر اساس قوانین روسیه هر گونه تماس با آنها قابل مجازات خوانده شده بود. با آن هم مسکو چندین بار از طالبان حتی پیش از بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان میزبانی کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس این اقدام روسیه را پیروزی دیپلماتیک برای طالبان خوانده است. پیش از این چند عضو کابینه روسیه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور خواستند که طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کند. در آن زمان مقام های روسیه گفته بودند که اقدامات جدی را برای برسمیت شناسی حکومت طالبان انجام دادند. کوشش میکنیم تا لحظات دیگر در این مورد با نصرالله استانگزای، استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کنیم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در دیدار با همتای پاکستانیش جام کمال خان در مورد دو جانبه شدن تجارت از بندر غلام خان، عبور و مرور موترهای باربری از خاک دو کشور و نیز ایجاد یک میکانیزم جامع برای تنظیم بنادر گفتگو کرده است. عزیزی دیروز در رأس یک هیئت به پاکستان رفت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق از این دیدار خبر داد و گفت که عزیزی همچنان با شماری از تاجران و مهاجران افغان ملاقات کرد و مشکلاتشان را شنید. تاجران افغان همواره شکایت دارند که با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، اسلام آباد همواره گذرگاه‌های مرزی را برای هر گونه رفت و آمد مسدود می‌کند که با وارد شدن خسارات هنگفت به تاجران افغان می‌انجامد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و استیف ویتکوف نماینده ویژه این کشور در امور شرق میانه برای گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد پایان جنگ در اوکراین و نیز جلوگیری از درگیری احتمالی میان ایالات متحده و ایران امروز وارد پاریس شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی نگرانی‌های اتحادیه اروپا در مورد روسیه را خواهند شنید و در مورد طرح صلح اوکراین نیز بحث خواهند کرد. رهبران اروپا از دیپلماسی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کیف را مسئول جنگ در اوکراین خوانده است، ابراز ناامیدی کردند. و در حمله تیاره بی‌سرنشین روسیه به شهر دنپرو در جنوب شرق اوکراین 3 تن کشته شدند. سرهی لیساک، والی منطقه دنپرو پتروفسک، در کانال تلگرام خبر داده است که یک کودک و یک زن کهنسال در میان کشته شده ها هستند. به گفته او، در این حمله روسیه که صبح امروز رخ داد، 31 تن دیگر به شمول 5 کودک زخمی شدند. این حمله در حالی است که تلاش های بین المللی برای پایان جنگ در اوکراین شدت گرفته است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفتگوهایش با مقامهای حکومت طالبان را سازنده خواند و گفته است که روی مسائل حساس و استراتژیک متمرکز بود. بازداشت یک خبرنگار و یک فعال از سوی حکومت طالبان در کابل.
از عملکرد اداره حاکم در 3 سال پسین معلوم است که در مواردی که خبرنگار گزارش انتقادی می نویسه از سوی اداره حاکم بازداشت می شود و هر صدایی که بلند می شود خاموش می سازد.
و کشت پرزحمت اما فروش ارزان دهقانان در افغانستان سردخانه می خواهند.
و کمبود سردخانه مخصخ مواجه هستیم و متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم، به خاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفتگوهای دیروز خود با مقامات حکومت طالبان را سازنده خوانده است. او افزوده که این گفتگوها روی مسائل حساس و استراتژیک متمرکز بود. سفر هیئت پاکستان در حال صورت می‌گیرد که پس از آغاز ماه اپریل تا به حال هزاران افغان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفتگوهای چهارشنبه 27 عمل خود با مقامهای طالبان را سازنده خواند و گفت که این گفتگوها در مورد مسائل اساس و استراتژیک متمرکز بودند. صادق خان وقت چهارشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد کاهش تنش‌ها، تقویت تفاهم دو جانبه و بسیاری از موضوعات مربوط به افغانستان و پاکستان و همچنان مسائل مربوط به منطقه گفتگو کرده است. هرچند جزئیات بیشتر از این گفتگوها در دست نیست، اما رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه اکسپرس تریبیون گزارش داده که محور اصلی این گفتگوها جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در دو طرف مرز بوده. پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان انتظار دارد که تغییرات بزرگی را در پالیسی‌های خود در قبال تحریک طالبان پاکستان یا TTP ایجاد کند. این روزنامه به نقل از اعضای هیئت پاکستان که نامهایشان را نگرفته گزارش داده که در موضع حکومت طالبان تغییر جدی در قبال تحریک طالبان پاکستان یا TTP به نظر می رسد. اسلام آباد حکومت طالبان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان و فراهم کردن امکانات فعالیت این گروه از خاک افغانستان علیه پاکستان متهم می کند، اما مقام های طالبان همواره این ادعا را رد کرده و آن را بی اساس خواندند. تحریک طالبان پاکستان اخیراً عملیات خود را در پاکستان افزایش داده است و بر اساس یک گزارش تحقیقی تنها در ماه مارچ امسال 105 حمله در پاکستان صورت گرفته است که در 11 سال گذشته بیشترین آمار حملات را در یک ماه در این کشور نشان می دهد. همانطور که هیئت پاکستان و روزنامه های این کشور از گفتگو در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان چیزی یاد نکردند، وزارت خارجه طالبان هم در اعلامیه خود درباره دیدار مقام های دو کشور از مسائل مربوط به تروریسم یاد نکرده. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه گفته که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست کمیته هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان نگرانی عمیق خود را از اخراج اجباری پناهجویان افغان ابراز کرد. بر اساس این اعلامیه متقی تاکید کرد که افغانستان و پاکستان باید مسائلشان را از طریق گفتگو در فضای اعتماد حل فصل کنند و از تمامی اقدامات و اظهارات که باعث کینه و تحریک مردم می شوند خودداری کنند. این هفتمین نشست کمیته هماهنگی مشترک بود که پس از 15 ماه تأخیر روز گذشته در کابل برگزار شد. دو طرف بر لزوم برگزاری بیشتر چنین نشست ها تاکید کرده و گفتند که در آینده نزدیک هیئت دیگری به رهبری اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر خواهد کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در صدر خبرها داشتیم که ستر محکمه روسیه امروز گروه طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد. همین حالا استاد نصرالله استانکزای، استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با خود داریم. جناب استاد بسیار زیاد تشکر از وقتتان. حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی توسط ستر محکمه روسیه به چه معناست؟ آیا میشه گفت گامی خواهد بود به سوی به رسمیت شناسی حکومت طالبان از طرف روسیه؟
سلام، احترام تقدیم است. دقیقاً که حذف طالبان از لیست گروه های توریستی توسط ستر محکمه روسیه مبین ازی هست که برای طالبان یک دستاورد شمرده میشه و گام است برای مشروعیت ازی، بخصوص که یک دولت مقتدر مثل روسیه که عضو شورای امنیت ملل متحد هست و در بسیاری موارد با کشورهای غربی و بخصوص با ایالات متحده آمریکا در مسائل مربوط به توریسم موضع مشترک نداره، یک دستاورد حساب میشه برای طالبان و ممکن است که پیشرفت‌های دیگه هم به این زمینه صورت بگیره، الا مرحله به رسمیت شناختن، با وجودی که همین لحظه هم روابط سیاسی بین کابل و مسکو وجود داره.
بله، اما مسکو دقیقاً با این اقدام چه هدف را دنبال میکنه؟ شما پیشتر به کشورهای دیگه اشاره کردین، آیا میشه گفت که بخشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی روسیه است با غرب در منطقه؟
کاملا از دو جهت قابل بحث است. اولی که مسئله ژئوپلیتیکی و موقعیت افغانستان که برای بعد از خروج قوای ناتو از افغانستان یک فرصت خوب برای روسیه بوده که میتونه از این طریق نفوذ بکنه در منطقه، و از طرف دیگه مسائل مربوط به مسائل بین المللی هم هست. هر جایی که موضع گیری امریکا بر ضد گروه دولت یا اشخاصی باشه، معمولا تجربه نشان داده بخصوص بعد از جنگ اوکراین که روسا کوشش کردن که با او حلقات نزدیک شدن.
خب حالا که این اقدام صورت گرفته، چه تأثیر بر نگاه کشورهای دیگه منطقه از جمله ایران، هند، چین و کشورهای آسیای مرکزی به طالبان خواهد داشت؟
در کل کشورهایی که دو دسته کشورها باید توجه بکنیم، یک دسته کشورهایی که تحت نفوذ روسیه هستند مثل شما اشاره کردید، کشورهای آسیای مرکزی که حال هم به استثناء تاجیکستان دیگر کشورها روابط حساسه با طالبان داره که دقیقا در تعیین پالیسی های آینده از اونها تاثیر مستقیم خواهد داشت از سمت مسکو. از طرف دیگر چین به عنوان یک کشور که با طالبان روابط خوب داره و روابط دیپلماتیک داره، میبینیم که او هم نزدیکتر خواهد شد، و کشورهای دیگه که دسته دوم کشورها که او منافع خود میبینن با طالبا از جمله اخیرا هند، ممکن است در موازنه از اونها هم تغییرات به میان بیاید، اما به زودی نه، طبیعتا با آهستگی.
و در مورد موضع کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا چه فکر میکنین؟ چقدر موضعی از اینا نسبت به طالبا تغییر خواهد کرد؟ آیا ممکن است شاهد چند پارچگی بیشتر در رویکرد جهانی نسبت به طالبا باشیم؟
با در نظر داشتی که ترامپ فعلا در قدرت هست و مناسباتش با کشورهای غربی به خوبی پیش نمیره و در یک نوع حالت تزلزل و شک هست، امکان داره کشورها منافع خودشان در نظر بگیرن و در ارتباط تصامیم خودشان به طور مستقلانه بگیرن، اما به زودی نی، به خاطر از اینکه مسائل حقوق بشری فعلا بین امریکا و کشورهای غربی، کشورهای اروپایی اندک متفاوت است و بر کشورهای غربی مسائل حقوق بشر خط سرخ هست. ممکن است کشورهای غربی آهسته تر عمل بکنن، اما برای کشورها علاقمندی دارن با طالبان و امیر هم روابط زیرزمینی و کوابش دارن مثل جرمنی، مثل ناروی، ممکن است اینا پیش قدم شون در این مسائل و چند پارچگی به طور طبیعی در موازی کشورهای غربی هم ایجاد خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب استاد نصرالله استانکزی، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با ما صحبت میکرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان دو فعال را برای بار دوم در کابل بازداشت کرده. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته که طالبان راشد کاشفی، خبرنگار تلویزیون رسا و تایمز را بازداشت کرده. از سوی دیگر خانواده ندیمه نور هم از بازداشت این افغانی الاصل کانادایی از سوی طالبان خبر داده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
حکومت طالبان یک بار دیگر دو فعال را بازداشت و زندانی کرده است. خانواده ندیمه نور، کانادایی افغانی الاصل، رئیس یک نهاد خیریه در افغانستان و فعال شبکه های اجتماعی مدعی است که طالبان او را بازداشت و زندانی کردند. داستان برادر ندیمه نور که با پتنگرکاکی نیز مشهور است، در هفته اپریل بر رادیو آزادی گفت که ندیمه از تاریخ 24 مارچ به این طرف بدون هیچ دلیل بازداشت شده و به گفته او در ریاست 40 استخبارات طالبان است. آقای داستان هرچند نخواست که صدایش در گزارش منتشر شود، اما او از بازداشت خواهرش ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان میخواهد که خواهرش را فوراً رها کند. ندیمه نور یک بار در فوریه سال 2022 نیز توسط طالبان بازداشت شده بود. ندیمه نور که در شبکه های اجتماعی فعال است، آخرین بار در 21 دلو سال 1403 اوایل فوریه 2025 با نشر یک پیام ویدئویی از طالبان خواست که با مردم رفتار نیک کنند و خطاب به آنها افزود: وقتی با موتورهای رنجر و وسایط نظامی گشت و گذار می کنید، بالای مردم سلا نکشید و دل مردم را به دست بیاورید. او در سال 2019 از کانادا به افغانستان برگشت، اما اخیراً به کانادا رفت آمد داشت. از سوی هم سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گزارش داده که حکومت طالبان برای دومین بار راشد کاشفی، خبرنگار تلویزیون رسا و تایمز را در کابل بازداشت و زندانی کرده است. این سازمان در بیانیه که 17 اپریل در صفحه یک تویتر سابق خود منتشر کرده، از بازداشت او و به گفته آنان انتقال به مکان نامعلوم ابراز نگرانی کرده و افزوده است که این اقدام حاکمان نظام کنونی نه تنها نقض آشکار حقوق خبرنگاران و آزادی بیان است، بلکه وضعیت جاری خبرنگاری را نشان می‌دهد که روز به روز مسئولیت خبرنگاران و ادامه کار مسلکی خبرنگاری در افغانستان سرکوب می‌شود. حامد عبیدی رئیس این سازمان در مورد به رادیو آزادی گفت:
کاشفی چند روز پیش از سوی استخبارات اداره حاکم بازداشت شده و تا اکنون در بند به سر میبره. هرچند دلیل بازداشتش مشخص نیست، اما از عملکرد اداره حاکم در 3 سال پسین معلوم است که در مورد که خبرنگار گزارش انتقادی می نویسه از سوی اداره حاکم بازداشت میشه و هر صدایی که بلند میشه او را خاموش میسازن.
این سازمان از حکومت طالبان خواسته که فوراً وضعیت آقای کاشفی را روشن کرده و او را بدون هیچ قید و شرطی رها کند. راشد کاشفی پیش از این در ماه قبل سال 1400 نیز برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود که پس از آن در مصاحبه با برخی از رسانه‌ها ادعا کرد که در زندان مورد لاتوکوب قرار گرفته است. خلیل امرا سخنگوی ریاست عمومی استخبارات و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان معلومات را در این مورد با رادیو آزادی شریک نکردند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که تاکنون هیچ خبرنگاری به دلیل کارش بازداشت نشده است. در این حال برخی از نهادهای حقوق بشری این بازداشت‌ها را وضعیت عمیقا خطرناک می‌خوانند و تأکید دارند که جامعه جهانی باید با فشار آوردن بر طالبان از ادامه این وضعیت جلوگیری کند. این دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
این یک وضعیت عمیقا خطرناک است، مخصوصا خطرناک به خاطر است که در برابر عادی سازی فزاینده طالبان توسط جامعه جهانی اتفاق می‌افتد. این بسیار مهم است که سازمان ملل متحد این قضایا را از نزدیک بررسی کند تا ببیند که چه کسانی و چرا در افغانستان زندانی هستند. آنها باید بر طالبان فشار بیاورند تا افراد را آزاد کنند که به شکل غیر قانونی بازداشت شده‌اند و به توقیف‌های غیر قانونی پایان دهند.
پیش از این نیز بسیاری از نهادهای حقوق بشری به شمول سازمان ملل متحد و شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، فعالان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و برخی از نیروهای امنیتی و جمهوری پیشین را بازداشت، شکنجه و ناپدید کردند، آنچه طالبان همواره رد میکنند.
همین حالا سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. بسیار خوش آمدین خانم ولیزاده. خب بار نخست نیست که خبرنگار در افغانستان زیر حاکمیت طالبا بازداشت میشه. ادامه بازداشت خبرنگارا چه تأثیر تا کنون داشته بر فعالیت رسانه ها و اطلاع رسانی در افغانستان در جریان حدود 4 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان سپری میشه؟
درود بر شما و همچنان مخاطبین گرامیتان. خب متاسفانه با گذشت نزدیک به 4 سال صدها خبرنگار در داخل افغانستان توسط طالبان بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب شوند بازداشت شدند به بهانه های مختلف و این باعث شده که خود سانسوری در داخل رسانه های افغانستان افزایش پیدا کنه. اکنون رسانه های افغانستان مجبور شدن که مطالب حساس و انتقادی کاملا حذف کنند. مسائل که مربوط به حقوق زنان و فساد یا عملکرد طالبان ارتباط میگیره کاملا از رسانه های داخل افغانستان حذف شده و همچنان از یک طرف دیگه این باعث شده که فشار بر رسانه های داخل افغانستان وارد شه و در حال حاضر صدها رسانه نشراتشان متوقف شده یا در حال تعلیق قرار داره نشراتشان. فشارها و همچنان تهدید مستقیم بر خبرنگاران و مدیران رسانه ها در حال حاضر فضای وحشت گسترش داده و همچنان باعث شده که اطلاعات رسمی یک طرفه به شکل تبلیغاتی برای مخاطبین ارائه شود که این واقعا نگران کننده است و از یک طرف دیگه باعث افت کیفیت و همچنان تنوع رسانه های داخل افغانستان شده. میبینیم در حال حاضر محتوای رسانه های داخل افغانستان نسبت به دوران جمهوریت مقایسه کنیم یک افت عظیمی نشان میده. در حال حاضر طبق اطلاعاتی که ما دریافت کردیم 10 خبرنگار حداقل در زندان‌های طالبان قرار دارند که یک تعدادشان حکم محکمه به آنها داده شد.
خب شما به حکم محکمه اشاره کردین، چقدر فکر میکنین که روند محاکمه این افراد عادلانه و منصفانه هست؟ آیا با وکیل مدافع دسترسی دارن؟
متاسفانه بازداشت هایی که صورت گرفته، بازداشتی هایی که تا کنون به اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم طوری نبوده که باید خبرنگاران یا فعالان رسانه‌ای اینها بازداشت شوند. به اساس قانون رسانه های همگانی هم ما بیاییم بررسی کنیم میبینیم نقض سریع قانون نشان میده. هر آن خبرنگار یا فعال رسانه‌ای اگر کدام اشتباه یا تخطی مرتکب میشه از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیره و اگر ثابت شد عمل جرمی پس از آن دوسیه خبرنگار به اداره های عدلی و قضایی میشه ارجاع شوه.
بله. خب شما به ادامه بازداشت چندین خبرنگار در افغانستان زیر حاکمیت طالبان اشاره کردین، امید به رهایی این خبرنگار یا خبرنگاران وجود داره؟ نهادهای معتبر مثل گزارشگران بدون مرز، کمیته حمایت از خبرنگاران CPJ و امثال از اینا چقدر میتونن نقش داشته باشن در جهت رهایی این خبرنگاران؟ کوتاه لطفاً.
خب مشخص است وقتی نهادهای بین المللی و حقوق بشری که دادخواهی کنن برای خبرنگاران و رسانه های داخل افغانستان میتوانه تا حد مؤثر واقع شود، ولی ما از کارکرد این نهادها تا کنون راضی نیستیم، چون اگر اینها دادخواهی های قوی تر می داشتن وضعیت رسانه ها و خبرنگاران به این حالت قرار نمی گرفت.
بله بسیار زیاد تشکر از شما سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباط و ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com. حالا هم در مورد نبود یا کمبود سردخانه ها در افغانستان چالشی که سالهای سال است که دهقانان با آن مواجهند. میگویند با دلیل نداشتن امکانات نگهداری مجبورند محصولاتشان را با قیمت بسیار ارزان بفروشند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
کابل بازار سبزی و ترکاری چهارراهی بودخواب. پرویز باشنده احمدشاه با بامینه یا ارزان قیمت برای خانه‌اش سبزی و ترکاری می خرد. او که مدت را در چند کشور همسایه سپری کرده می گوید سبزیجات و ترکاری در افغانستان بسیار ارزان است.
چند است بامیه؟ چند است بانجان؟ چند است
هشتاد روپا
پرویز در گفتگو با رادیو آزادی در مورد قیمت برخی سبزی ها گفت
ترکاری مثل نعنا، گشنیز، مولی سرخک، نوزش پیاز دسته 5 افغانی، پیاز سیر 140 افغانی، کچالو سیر 150، 2 کیلو بادرنگ 30 افغانی، بامیام 80 افغانی است و گندنام دسته کلان کلانش 10 افغانی.
گفتنی است که در کابل سبزیجات همیشه ارزان نیست. در زمستان قیمت ها بالا می رود، اما در فصل برداشت که در اکثر ولایت ها به صورت همزمان انجام می شود، قیمت ها پایین می آید. بیشتر حاصلات زراعتی افغانستان در تابستان برداشته می شود. در حالی که مردم خوشحالند که این محصولات را ارزان می خرند، دهقانان می گویند به اندازه زحماتشان سود نمی برند. آنها می گویند که محصولاتشان خوب است اما بازار فروش ندارند و به دلیل ترس از خراب شدن مجبورند محصولاتشان را به نرخ کم بفروشند. این دهقانان خواهان ساخت سردخانه ها برایشانند. خیرالله یک نست دهقانان ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت
بازار فروش از بسیار پایین میآید و با کمبود سردخانه مسخ مواجه هستیم و متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه. به این ارتباط ما واقعا اکثر سالها بسیار زیانمند میشه. بعض مقامات خواهشمندیم که در قسمت به ما همکاری صورت بگیره به ما سردخانه جور کنه تا که خدای نخواسته از این بعد محصولات ما خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
یک دهقان از ولایت بادغیس که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
مشکلات سر راه داغی نمیشه وجود داشته و وجود داره، خصوصا زمان برداشت محصولات باغداری. متاسفانه ما با کمبود سردخانه همیشه مواجه بودیم هستیم، سردخانه نداریم چون اکثر میوه‌جات که ما به دست میآید زمان برداشت قیمت از بسیار پایینه، به یک دفعه به دست میآید متاسفانه قیمت مجبور هستیم به خاطر نگهداری که نمیتونیم نگهداری کنیم مجبوریم به قیمت ناچیز بفروشیم.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان از هر 4 نفر در افغانستان 3 تن آنان به زراعت مشغولند، اما چرا در بخش سردخانه ها سرمایه گذاری نمی شود؟ خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر رادیو آزادی گفت
لوی مشکل برق ده منگه چلیج ساعته برق نلارو سالی خونی
مشکل بزرگ برق است. ما برق 24 ساعته نداریم، سردخانه و برق دائمی نیاز دارد، با جنراتور و سولر نمیتوان سردخانه را فعال کرد، مشکل اصلی همین است.
لوی مشکل داده
افغانستان به شدت به برق وارداتی متکی است و حدود 70% برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. برخی مالکان سردخانه ها نیز این مشکل را تایید می کنند. ایوب خالد مالک یک سردخانه در کندوز بر رادیو آزادی گفت
سردخانه ما با برق سفاز ضرورت دارد، برق سفاز است و بسیار یک برق قوی برش به کار است. تقریبا در یک ساعت ما 45 کیلووات برق مصرف داریم. برقا از این به بعد هوا که گرم میشه بسیار مشکلات ها به بار میاد، برقا بسیار ضعیف میشه، مصرف ما بالا است، هوا گرم میشه و برقا بسیار کمزور میشه. برادر ما در سیبم خیلی مشکلات داریم، مشکلات بسیار زیاد دیگه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که به دلیل نبود سردخانه های کافی بسیاری از سبزیجات و میوه های افغانستان در فصل برداشت به پاکستان صادر میشوند، در آنجا نگهداری و بعداً با قیمت بالا دوباره به افغانستان وارد میشوند. خالد فروشنده میوه و سبزی در شهر پشاور پاکستان این موضوع را تایید میکند.
سلفی صد سیجده خود سبزی نه انار دو ساعتی گذاشتم.
این موضوع 100% درست است. حالا انار افغانستان را آوردن اینجا در سردخانه نگهداری میکنند، به همین ترتیب سیب کابل را نیز نگهداری میکنند.
سیوان کابلی سیوان دو تراجی ساعتی.
مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان درباره این که چه تعداد مردم در افغانستان در بخش زراعت فعالند، چند سردخانه موجود است و چه اقدامات در این زمین انجام شده به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما قبل این وزارت گفته بود که در افغانستان حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که برخی آن دولتی، برخی خصوصی و برخی هم مربوط به دهقانانند که بعضی آنها غیر فعال شدند. اما دلیل غیر فعال بودنشان مشخص نشده بود که ظاهرا ممکن بر اساس گفته های مصاحبه شونده ها در این گزارش همانا مشکل نبود و ضعیف بودن برق باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست درس سوم از فصل دوم را مورد مطالعه قرار بدیم و به بررسی تاثیر متقابل عرب مسلمان و مردم افغانستان و همچنین دوره حکومت طاهریان و صفاریان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا تاریخ پر افتخار افغانستان را از زاویه جدید بررسی کنیم که شامل صفحات 17-28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی را یادآوری میکنیم. آشنایی شما با تاثیر ورود اسلام بر مردم افغانستان و نقش آن در گسترش اسلام، همچنان شناخت دستاوردهای علمی فرهنگی مردم افغانستان پس از ورود اسلام، بررسی حکومت طاهریان صفاریان و نقش آن در تحولات سیاسی و اجتماعی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم خواهید آموخت. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره افغانستان در عصر امیبی ها خواندیم، گفتیم که از لحاظ اقتصادی پتانسیل زیادی داشتند، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد که قیام ابو مسلم خراسانی باعث شد سقوط امیبی ها و آغاز دوره عباسی ها آغاز بشه. عباسیان با تاکید بر علم و فرهنگ شخصیت های بزرگی پرورش دادند. این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرده. بریم شاگردان عزیز سراغ درس جدید، تاثیر متقابل عرب مسلمان و مردم افغانستان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که با ورود اسلام افغانستان وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد. اسلام به مردم هویت جدیدی بخشید که باعث وحدت اقوام و قبایل شد. همچنان اسلام موانع انحصار علم از بین برد و دروازه های دانش را باز کرد. خب در مورد دستاوردهای علمی و فرهنگی مردم افغانستان مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم در قسمت آموختن علوم اسلامی، مردم افغانستان در قرن اول هجری به تحصیل علوم اسلامی مانند قرآن، تفسیر، حدیث و فقه پرداختند. شخصیت های برجسته مانند امام ابو حنیفه، امام احمد حنبل مروزی و ابو داوود سجستانی ظهور کردند. همچنان دانشمندان افغان آثار مهمی در علوم مختلف ارائه دادند. دانشمندان برجسته افغانستان در عصر اسلامی مورد مطالعه قرار میدیم. ابو زید بلخی جغرافیه‌دان، ابو مشعر بلخی ریاضیدان، محمد بن موسی عالم هندسه، ابو نصر فارابی فیلسوف طبیب و جغرافیه‌دان که تأثیرات جهانی را بر جا گذاشتند و آثاری دانشمندان در قرن 18 و 19 میلادی به زبان‌های مختلف ترجمه شده بود. در مورد گسترش اسلام می‌خوانیم، گفتم می‌تونیم که مردم افغانستان در گسترش اسلام به مرزهای شرقی از جمله هند نقش اساسی داشتند و خانواده‌های برجسته مانند خاندان برمکی آثار علمی و ادبی مهمی مانند منکه یا طب و سند و همچنان چیکار کردن در سند هند یا نجوب به عربی ترجمه کردن. پس چیکار شد؟ خانواده های برجسته مانند خاندان برمکی اینا آثار علمی و ادبی مهم مانند منکه یا طب، سند و هند یا نجوب به عربی ترجمه کردن. و درباره تاثیر متقابل اسلام و مردم افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که تاثیر اسلام، هویت اسلامی و وحدت اقوام و قبایل و گشودن دروازه های علوم و همچنان درباره تاثیرات مردم افغانستان میخوانیم، خدمات علمی فرهنگی و گسترش اسلام در تمدن اسلامی و و در نتیجه گفته میتونیم که این تعامل دو جانبه باعث قنای تمدن اسلامی شد و افغانستان به یکی از مراکز علمی و فرهنگی هموزمان چکار کرد تبدیل کرد. خب میره سراغ بحث بعدی، طاهریان و سفاریان. طاهریان گفته میتونیم پس از ورود اسلام افغانستان شاهد شکل‌گیری دو سلسله مهم به نام طاهریان و سفاریان بودن که نقش برجسته در تاریخ کشور اینا ایفا کرده بودن. طاهریان که این سلسله با پایه‌گذاری طاهر فوشنجی حکومت نیمه مستقل ای تشکیل داده بود که با خلافت عباسی ها همکاری داشت، اما گاهی تمایل به استقلال نیست نشان میداد. سفاریان با بنیانگذاری یعقوب لیث سفاری سیاست مستقل تری در پیش گرفتن و با عباسیان به مبالغه پرداختن. همچنان گفته میتونه که این دو سلسله نماد تلاش های مردم افغانستان برای حفظ هویت فرهنگی و سیاسی خود در دوران پس از اسلام بودن. حکومت طاهریان بنیانگذار یا اساسگذار حکومت طاهریان طاهر بن حسین از خاندان قدیمی هرات که ای با شجاعت و هوش سیاسی خود با عنوان والی خراسان منصوب شد. در سال 205 هجری قمری حکومت خود آغاز کرد و همچنان گفته میتونیم که طاهر در خطبه‌های نماز و سکه‌های ضرب شده نام خلیفه عباسی چکار کرد؟ حذف کرد. پس بهترین کاری که کرد چی بود؟ در خطبه‌های نماز و سکه‌های ضرب شده نام خلیفه عباسی حذف کرد که نشانه از تمایل به استقلال بود. اما او همچنان به عباسیان وفادار باقی مانده بود و در سرکوب شورش‌ها همکاری میکرد. و گفته میتونید درباره فرزندان طاهر گفته میتونید که عبدالله و طلحه بن طاهر مناصب بالایی در عراق و خراسان به دست آورده بودند و حکومت نسبتا آرام و همسویی با عباسیان ایجاد کرده بودند. پس درباره سقوط اینا بگین، میتونید بگین که قدرتگیری سفاریان در سیستان باعث شد که محمد بن طاهر آخرین فرمانروای طاهری در سال 259 هجری قمری که مصادف با 873 میلادی میشه شکست بخوره و دستگیر بشه. حکومت سفاریان. خب شاگردان عزیز، درباره حکومت سفاریان میخوانیم. گفته میتونیم که یعقوب لیث سفاری از خانواده فقیر در سیستان بود. او ابتدا به گروه عیاران پیوسته بود و به سرعت به مقام رهبری دست یافته بود. در سال 247 هجری قمری بیعت مردم سیستان با او انجام میشه و قدرت خود گسترش میده. و در سال گفتم میتونیم درباره فتوحات یار بگیم، گفتم میتونیم که خود درباره یعقوب لیث چکار میکنه؟ مناطق مانند بست، قندهار، کابل، هرات و نیشابور تصرف میکنه و او توانست امنیت و وحدت در مناطق تحت کنترل خود بیاره. و در ارتباط با روابط دوستانه در ابتدا او چکار بود؟ در ابتدا روابط دوستانه داشت و حتی هدایای ارزشمند مانند مجسمه‌های زرین و سیمین از کابل برای خلیفه عباسی چکار میکرد؟ میفرستاد، یعنی برای عباسی ها. در ابتدا چی بود؟ رابطه دوستانه ای داشته. اما در سال 262 هجری قمری او خواستار کنترل بغداد میشه که منجر به جنگ بین عباسی ها میشه و شکست سختی مواجه میشن. خب پس از مرگ یعقوب در سال 265 هجری قمری برادرش عمرو لیث قدرت به دست میگیره، اما در سال 287 هجری قمری هست که چیکار میشه؟ از سامانیان شکست میخوره. خب درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره طاهریان و سفاریان مورد مطالعه قرار میده. اقتصاد طاهریان مورد مطالعه قرار میدیم. در ابتدا گفته میتونیم که زراعت در کل در قسمت زراعت عبدالله بن طاهر اقدامات ارزشمندی در توسعه زراعت و احداث کاریزها انجام داده بود و همچنان ایچ کار کرده بود. در قسمت رونق اقتصادی محصولات مانند انگور، بادام، پسته زعفران و انار در مناطق مختلف افغانستان شهرت جهانی داشتند. اقتصاد سفاریان به دلیل تمرکز بر جنگ و فتوحات برنامه روشنی برای توسعه اقتصادی نداشتن اینا و اما امنیت نسبی برقرار بود، از امنیت خوبی برخوردار بود. گفتم میتونین که در قسمت فرهنگ اینا طاهریان از زبان عربی حمایت میکردن و طلحه بن طاهر خودیو از علمای نحو عرب بود، از علمای چی؟ نحو عرب بود. و سفاریان از فرهنگ ملی حمایت میکردن و یعقوب لیث اولین شعر فارسی به وسیله محمد بن کی بن وصیف سگزی سروده بود. خب تأثیر طاهریان و سفاریان مورد مطالعه قرار میده. گفته میتونه که تأثیر طاهریان حفظ امنیت خراسان و برقراری نظم در مناطق تحت کنترل. همچنان همکاری با عباسیان برای جلوگیری از شورش‌ها و تثبیت خلافت. تأثیر صفاریان، تلاش برای استقلال کامل از عباسیان و گسترش مرزهای حکومت در افغانستان، ترویج فرهنگ ملی و زبان فارسی که آغازگر ادبیات فارسی دری بود. در نتیجه گفته میتونیم که تاهیریان و صفاریان نقش کلیدی در شکل دهی تاریخ سیاسی اقتصادی و فرهنگی افغانستان داشتند و هویت این سرزمین در دوران اسلامی تقویت شده بود. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پس از ورود اسلام به یکی از مراکز علمی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل شده بود. و همچنان گفته میتونیم که دانشمندان بزرگ از این سرزمین برخواسته بودند و شکل دهی به تمدن اسلامی نقش بسزایی داشتند. و در شکل دهی به تمدن اسلامی گفته نقش بسزایی داشتند و در حوزه سیاسی حکومت تاهیریان با همکاری نسبی با عباسیان امنیت و نظم در مناطق تحت کنترل خود برقرار کرده بود. صفاریان نیز با تاکید بر استقلال اینا توانستن چکار کنم؟ مرزهای افغانستان گسترش بدن. هرچند صفاریان برنامه اقتصادی روشن نداشتن، اما تلاشان برای استقلال تحسین برانگیز بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا مردم افغانستان نقش مهمی در گسترش اسلام داشتن؟ چرا مردم افغانستان در نقش مهمی در گسترش اسلام داشتن؟ آفرین، به خاطری که آشنایی آنها با علوم اسلامی و قرار گرفتن در مسیر راه‌های تجاری باعث تاثیرگذاری آنها شده بود. پس پاسخ سه چی میشه؟ آشنایی آنها با علوم اسلامی و قرار گرفتن در مسیر راه‌های تجاری باعث تاثیرگذاری آنها شده بود. سوال دوم، یعقوب لیث صفار چه تأثیری بر استقلال افغانستان داشت؟ یعقوب لیث صفار چه تأثیری بر استقلال افغانستان داشت؟ آفرین، او حکومت مستقل تشکیل داده بود و مرزهای افغانستان گسترش داده بود. چیکار کرده بود؟ حکومت مستقل تشکیل داده بود و مرزهای افغانستان هم گسترش داده بود. و سوال سوم، سه دانشمند برجسته افغانستان در دوره اسلامی نام بگیرید. سه دانشمند برجسته افغانستان در دوره اسلامی نام بگیرید. آفرین، ابو زید بلخی، ابو مشعر بلخی، ابو نصر فارابی. چی؟ ابو زید بلخی، ابو مشعر بلخی و ابو نصر فارابی. خواهی بود فعالیت صنفی شما. من سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنه. سوال اول، مقاله درباره نقش دانشمندان افغان در تمدن اسلامی بنویسید. مقاله درباره نقش دانشمندان افغان در تمدن اسلامی بنویسید. سوال دوم، تحقیق کنید چگونه صفاریان توانستن استقلال خود را از عباسیان حفظ کنند. تحقیق کنید چگونه صفاریان توانستن استقلال خود را از عباسیان حفظ کنند. سوال سوم، اثرات فرهنگی و علمی اسلام بر افغانستان در قالب یک تحقیق بررسی میکنه. اثرات فرهنگی و علمی اسلام بر افغانستان در قالب یک تحقیق بررسی میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم سراغ درس بعدی که در جلسه بعدی با همدیگر خواهیم خواند. در جلسه بعدی میریم سراغ چی؟ حکومت سامانیان، غزنویان و سلجوقیان خواهیم رفت و تأثیرات آنها بر تاریخ افغانستان بررسی خواهیم کرد که شامل صفحات 29 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به تأثیر متقابل اسلام به مردم افغانستان و دوره طاهریان و صفاریان انداختیم. امیدوارم این برنامه توانسته باشد شما را با گوشه ای از تاریخ افتخار آمیز افغانستان آشنا کرده باشد. تا دیدار بعد، در پناه خداوند باشید. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از پرتحول ترین و دوره های تاریخ افغانستان میپردازیم. موضوع درس ما شاه شجاع و قیام ملی، پادشاه دوم امیر دوست محمد خان و سلطنت اول امیر شیرعلی خان است. با بررسی تلاش ها و چالش های رهبران آن دوره میآموزیم که چگونه مبارزات مردم و سیاست های رهبران سرنوشت افغانستان رقم زدند. با ما همراه باشید تا این بخش مهم از تاریخ را به تفصیل مرور کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین، گفته میتونین که در این جلسه شما با قیام های ملی مردم افغانستان علیه سلطنت شاه شجاع و انگلیس آشنا خواهید شد. بررسی پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان و معاهده جیمرود و همچنان تحلیل آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و چالش های داخلی و خارجی آن دوره مورد مطالعه قرار میدیم. خب مرور بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه در درس گذشته اگر یاد شما باشد، به جانشینان احمد شاه بابا و همچنان رقابت های داخلی میان سدوزایی ها باریکزایی ها پرداخته. نقش دوست محمد خان در بازسازی دولت مرکزی و مقاومت در برابر مداخلات خارجی بررسی شد و همچنین با عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها و مداخلات انگلیس آشنا شدیم. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خود، شاه شجاع و قیام ملی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که پس از روی کار آمدن شاه، یعنی در کل پس از روی کار آمدن بعد از اینکه شاه شجاع به قدرت میرسه، مردم افغانستان از ضعف او آگاه میشن و با حمایت از جنبش های آزادخواهی قیام ملی علیه سلطنت شاه شجاع و همچنان حضور انگلیس ها آغاز میکنن. مردم از سلطنت شاه شجاع چکار میشن؟ بی‌اعتماد میشن و با حذف نام او از خطبه ها و همچنان ابراز تنفر از انگلیس ها خشم خود نشان میدن. قاضیان یا مجاهدین خزینه های انگلیس ها را غارت میکنن و همچنان شورش ها در سراسر افغانستان گسترش میدن. قیام ملی، درباره قیام ملی میخونه که علیه انگلیس ها هسته از کابل شروع میشه. گفته میتونیم که امیر دوست محمد خان چیکار میکنه؟ از بخارا خارج میشه و آماده جنگ با انگلیس ها میشه، که گفته میتونیم از مردم کوهستان به رهبری میر مسجدی خان چیکار میکنه؟ علیه نیروهای انگلیسی مقاومت میکنه، اما به دلیل خیانت برخی افراد این حملات در ابتدا شکست میخوره و پس از تسلیم شدن امیر دوست محمد خان به انگلیس ها و تبعید او به کلکته، هنوز قیام علیه سلطنت شاه شجاع به انگلیس ها ادامه یافت. که همچنان گفته میتونیم قیام ملی علیه انگلیس ها از کابل شروع میشه و مجاهدان پس از اتحاد با سران قومی مانند نائب الامین الله خان لوگری و عبدالله خان اچکزی جهان علیه شاه شجاع به انگلیس ها آغاز میکنند. چیر جهاد علیه شاه شجاع به انگلیس ها آغاز میکنند که در این زمان هسته یکی از نمایندگان انگلیسی برانس ای کشته میشه و تمام ذخایر سلاح و خزائن انگلیس ها توسط مجاهدان غارت میشه. به این قیام باعث میشه که نیروهای انگلیسی تلفات زیاد متحمل شن و پس از تخلیه، گفته میتونیم که در کل پس از تخلیه کابل، شاه شجاع دوباره در افغانستان به سلطنت میرسه، اما با توجه به محاصره شدن از سوی مجاهدان مجبور میشه علیه انگلیس ها چکار کنه؟ اعلان جهاد کنه. و در همین زمان هست که نیروهای انگلیسی در تلاش هستند که تا رابطه خود با شاه شجاع دوباره برقرار کنه، اما در نهایت شاه شجاع به دست مردم کشته میشه و فتح جنگ پسر او به امارت میرسه. خب و همچنان گفته میتونیم که با قتل شاه شجاع فتح جنگ به امارت میرسه. گفتیم چیکار میشه؟ او نیز در مقابل مخالفت برادران امیر دوست محمد خان چیکار میشه؟ امیر دوست محمد خان قرار میگیره و به انگلیس ها پناه میبره. و زمان که به انگلیس ها پناه میبره، ای در کل پس از شکست های متعدد تسلط خود را بر افغانستان دوباره برقرار میکنه. و در همین زمان هست که امیر دوست محمد خان از تبعید به کلکته برمیگشه. یعنی به چی بوده؟ به کلکته بوده، ای از کلکته بر میگرده و تمام امور به دست میگیره. انگلیس ها هم مجبور میشن دولت امیر دوست محمد خان به رسمیت بشناسن و معاهده سه‌جانبه را لغو کنن. خب من سراغ بحث بعدی، پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان. گفتم میتونه که امیر دوست محمد خان پس از بازگشت به سلطنت در سال 1842 میلادی هست که به اصلاح اوضاع داخلی و تحکیم وحدت سیاسی میپردازه. در دوران سلطنت اول افغانستان به شدت دچار تفرقه و ضعف داخلی میشه، اما در دوران سلطنت دوم امیر دوست محمد خان با تلاش زیاد برخی مناطق جدا میشه، مانند بامیان، مزار شریف و هزارجات به دولت مرکزی ناچکان کنه ملحق میکنه. و همچنین گفته میتونه که با تلاش های فراوان او میتونه بغاوت های مردم تگاب، نجراب و خوگانیر سرکوب کنه. وزیر محمد اکبر خان فرزند امیر در این را نقش بزرگی داره و برای تقویت وحدت ملی افغانستان فداکاری میکنه، تا اینکه در 29 سالگی هست بر اثر سم پراکنی یک پزشک هندی به شهادت میرسه. درباره معاهده میخونه، گفتم میتونه که در دوران سلطنت دوم امیر دوست محمد خان معاهداتی با کمپانی هند شرقی یا انگلیس ها عقد میکنن و مهمترین معاهدات اینا جیمرود هست که در سال 1855 میلادی به شرح زیر هسته. یعنی در معاهده اول گفته میشه که امیر دوست محمد خان با کمپانی هند شرقی توافق میکنه. در معاهده اول چکار میکنه؟ امیر دوست محمد خان با کمپانی هند شرقی موافقت میکنه که یا توافق میکنه که مناطق تحت حکمرانی او در صلح و دوستی دائمی باقی بمانند و از مداخله در مناطق تحت تسلط انگلیس ها خودداری نمایند. و همچنین انگلیس ها تعهد کردند که قلمرو امیر در احترام نگه می‌دارند و مداخله نمی‌کنند. معاهده دوم. در این معاهده در پی شکست ایران در جنگ با انگلیس ها به امضا می‌رسد. در این معاهده هست که انگلیس ها مبلغ 100,000 روپیه ماهانه به امیر دوست محمد خان می‌پردازند تا که از ولایت های خود چکار کنه، دفاع کنه. همچنین گفته میتونه که نیروهای انگلیس در افغانستان کمک نظامی به امیر میکنن و نمایندگان انگلیس در ولایت‌های مختلف افغانستان مستقر میشن. خب شرایط، درباره شرایط معاهده دوم گفته میتونیم که معاهده دوم با شرایط خاصی همراه بود که به شرح زیر هست. یکی کمک مالی هسته، یعنی انگلیس ها به امیر دوست محمد خان گفته ماهانه چکار میکنه 100,000 روپیه میپردازن تا او بتونه از افغانستان در برابر تهدیدات دفاع کنه. حمایت نظامی، انگلیس ها تعهد میکنن که 13,000 نفر نیرو سوار و همچنان 18,000 نفر پیاده به امیر دوست محمد خان کمک کنن و همچنین افسران انگلیسی در افغانستان مستقر میشن تا نظارت بر امور نظامی گزارش های جنگی داشته باشن. خب در پایان معاهده، درباره پایان معاهده میخونه، گفته میتونه که این معاهدات با هدف تقویت روابط بین افغانستان و انگلیس ها چکار میشه؟ به پیشگیری از مداخلات روسیه و ایران در افغانستان بسته میشه. با وجود ای که معاهدات امیر دوست محمد خان همچنان در تلاش بود تا سرزمین های از دست رفته مانند پیشاور ای باز پس بگیره و به رغم همکاری های نظامی و مالی انگلیس ها در امور داخلی افغانستان دخالت نداشته باشه، اما امیر خود را در مرزهای افغانستان محفوظ میدید. خب به عنوان آخری که در این جلسه با هم میخوانیم درباره سلطنت اول امیر شیرعلی خان هست. خوش آگدان عزیز، گفته میتونه که امیر شیرعلی خان در سال 1863 میلادی هسته که پس از مرگ پدر خوب سلطنت میرسه و او در ابتدا با مخالفت های داخلی از سوی برادران خود رو میشه و بعد از پیروزی های اولی علیه برادران خود او کنترل کابل و بخشای از افغانستان چکار میکنه به دست میگیره. اما در سال 1865 میلادی هسته که پس از جنگ هایی که با برادران خود در قندهار داره، ای با کشته شدن برخی از اعضای خانواده خود به شدت دچار بحران روانی میشه و که این بحران باعث میشه که در نهایت به انزوا بره و سلطنتی رو سقوط کنه. سلطنت امیر محمد افضل خان. گفته میتونه که پس از سقوط امیر شیرعلی خان، سردار محمد افضل خان به سلطنت میرسه. سلطنتی و بسیار کوتاه هست و در این مدت هیچ تغییراتی یا هیچ اصلاحات قابل توجهی در کشور ایجاد نمیشه، یعنی هیچ تغییراتی در دوری از این نمیایه. محمد افضل خان به دلیل بیماری در سال 1867 میلادی وفات میکنه و باعث میشه که دوران سلطنت او بدون دستاورد خاصی خاتمه پیدا کنه. و مبحث آخری، سلطنت امیر محمد اعظم خان. گفته میتونیم که امیر محمد اعظم خان پس از مرگ محمد افضل خان سلطنت خود را به دست میگیره، که او یک فرد متجدد و اصلاح طلب بود و قصد از این داشت که تغییراتی در افغانستان ایجاد کنه، اما به دلیل موقعیت نامساعد داخلی و خارجی و همچنان فشارهای سیاسی او نتوانست اصلاحات مورد نظر که پیش خودش به طور کامل اجرا کنه و او با تلاش برای مقابله با امیر شیرعلی خان در جنگ شیشگاو غزنی شکست خورد و مجبور شد از کابل فرار کنه، که در نهایت محمد اعظم خان در مسیر فرار به هند بیمار میشه و وفات میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که دوران شاه شجاع با قیام های مردمی علیه سلطنت او و همچنان مداخلات انگلیسی ها همراه بود. مردم افغانستان که از حضور نیروهای خارجی و همچنان ضعف مدیریتی شاه شجاع خسته شده بودند، با اتحاد سران قومی جهاد ملی چکار کردم آغاز کردم که این قیام انگلیس ها مجبور به ترک کابل کرد و زمینه برای بازگشت امیر دوست محمد خان فراهم کرد. امیر دوست محمد خان در دوره دوم پادشاهی خود اصلاحات گسترده انجام داد و با امضای معاهدات جیمرود سعی کرد یا تلاش کرد ثبات سیاسی برقرار کنه، اگرچه این معاهدات صلح‌آمیز بودن، اما تلاش او برای بازپسگیری پیشاورسک سیسکا چی بود؟ از سیک ها ادامه داشت و پس از او امیر شیرعلی خان به سلطنت رسید که او هم همچنان در ابتدای کار با مخالفت برادران خود روبرو شد و با مدیریت قوی توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنه. برنامه های اصلاحی او نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان محسوب می شد. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. بین سراغ فعالیت سینفی دو سوال هست، من میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا قیام ملی علیه شاه شجاع و انگلیس ها آغاز شد؟ آفرین. به دلیل ضعف مدیریتی شاه شجاع و حضور نیروهای خارجی در افغانستان. سوال دوم، معاهدات جیمرود چه اهدافی دنبال میکرد؟ آفرین. تقویت روابط با انگلیس و جلوگیری از مداخلان ایران و روسیه در افغانستان. خب کار خانگی. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کار خانگی. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، امیر دوست محمد خان در دوره دوم سلطنت خود چه اقداماتی انجام داد؟ سوال دوم، دلایل موفقیت قیام ملی علیه شاه شجاع به انگلیس ها به تفصیل توضیح میده. این کار خانگی شما هست، حتما انجام بده. و رسیدیم قسمت درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در برنامه بعدی به سلطنت دوم امیر شیرعلی خان، نقش او در تحکیم قدرت مرکزی و همچنان چالش های جدید پیش روی افغانستان خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید تا این بخش از تاریخ نیز به تفصیل بررسی کنه. از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزارم. موفق باشیم. خدا نگهدار.
See you.